نذارید واژه ها رو براتون بشورن تطهیرش بکنن. گفتم هم جنس بازی رو میگن هم جنس گرایی، انگاری صرفا یه گرایشه. قرآن نشون میده که اگر با طیب و طاهر زندگی بکنی، با طهارت زندگی بکنید، اینی که یک زن طیب و طاهر گیرت بیاد احتمالش بسیار بالاتر. خدا میخواد که شما به سمت خدا باشید، ولی کسایی که دنبال تبعیت از شهوات هستن و میخوان شهوات گسترش بدن، انتمیل و میل نظیم، شما رو میخوان به یک انحراف بزرگ بندازن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان مشتری های پادکست محفلی. خب فکر میکنم این جلسه دیگه داریم تمام میکنیم داستان بزرگ پرچمدار مبارزه با مفاسد اخلاقی، یعنی جناب حضرت لوط علیه السلام که جز مرسلین بود و خلاصه پیامدهایی رو گفت، وعده های عذابی رو داد، دعوت کرد، ولی اینا دیگه به حرف گوش کن نبودن و در مقابل ناموس طبیعت مفصل ایستادن، و چون مفصل ایستادن و محکم ایستادند، خدا هم محکم ایستاد و با سه عذابی که عرض شد این قوم رو تومارشون رو چید و زیر و زبرشون کرد. هیچ قومی این مقدار عذاب نشده. من در انتها سوره مبارکه شعرا یک نکته ای داره از آیه 160 به بعد که داستان حضرت لوط رو بیان میکنه، نکته ای داره. من به اون نکات میخوام یه مقداری تذکر بدم و یه مقداری هم راجع به بحث اخلاقی در قرآن، برای اینکه این جلسه‌مون به این بحث هم مزین بشه، خلاصه یه خورده از این بحثا با هم دیگه بکنیم ببینیم نظر قرآن در این زمینه ها چیه. شاید در قصه حضرت آدم من اساسا یه مقدار بیشتر راجع به این بحث به مناسبتی که تو خود این قصه هست عرضایی بکنم. خب از سوره مبارکه شعرا که گفتیم از آیه 160 این سوره جریان حضرت لوط گفته میشه، حالا گفته میشه تا میرسه به این عبارت. این عبارت رو یه مقدار میخوام وایسم.
اتتون الکران من العالمین و تذرون ما خلق لکم ربکم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون.
حضرت لوط به اینا میگه اتتون الذکران من العالمین، آیا اومدید تو این عوالم و این عالمیان مردمان اومدید گیر دادید چرا به مردم، به مردها؟ و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، چرا اون چیزی که برای شما خلق شده اصلا، این برای شما خلق شده، از نساء برای شما خلق شده، چرا اینو ولش کردید؟ بل انتم قوم عادون، شما یک قوم متجاوزید، تجاوزگرید. ببینید این عبارت در سور مختلف قرآن به نام تجاوز جنسی ازش یاد میشه، مثل سوره مؤمنون همینو داره، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. باز داره در سوره مبارکه معارج وقتی که بحث نمازگزار رو میخواد طرح بکنه میگه اینا لفروجهم حافظونن، اینا حافظ مسائل جنسیشون هستن، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ببینید تا امروزه میگیم تجاوز، میگن اینکه تجاوز یعنی توافقه. ببینید اصلا تجاوز یعنی معنیش یعنی همین، یعنی اینی که اون چیزی که شما برای اون خلق شدید اون کار رو انجام ندید، اون چیزی که او برای شما خلق شده اینو رها بکنید. این میشه تجاوز، میشه اسراف. اسراف فقط این نیست که خورده دون کف سفره رو بریزی دور، که نه، زیاده روی و یه کارهای دیگه‌ای که شما برای اون خلق شدی این کار رو نکنی میشه اسراف، میشه تجاوز. این کار چه به رضایت باشه چه به رضایت نباشه اسمش هست تجاوز. تجاوز از حده. پس اینو نیا کنید، میگه بل انتم قومون عادون، نذارید واژه ها رو براتون بشورن تطهیرش بکنن. گفتم همجنس بازی رو میگن همجنس گرایی، انگاری صرفا یه گرایشه. اینو میگن تجاوز نیست که، آقا این یه کاریست که با هم با توافق هم دیگه انجام شده. چه این کار چه خدای نکرده کاری مثل زنا، اینها مثلا کارهاییست که مثلا با توافق انجام نشه. اگر به عنف و زور باشه این میشه لازم میشه تجاوز. نه خیر، تجاوز اونجاییست که شما از مرزها عبور بکنید، حالا چه به اختیار عبور بکنید چه به اجبار عبور کنید، به این میگن تجاوز. اینجاست که باز دوباره یک بحث مهمی دارد حضرت لوط، یه بحث تربیتیه. حضرت لوط به اینا میگه قال انی لعملکم من القالین، من از عمل شما متنفرم. ببینید یه قوم همجنس باز داغون نمیگه من از شما متنفرم، میگه من از عمل شما متنفرم. این یه درس. ببینید عزیزان، نسبت به هر کسی، نسبت به بچه هاتون، اینا وقتی میخواید حرف بزنید نگی من تو بدم میاد، من از تو متنفرم، چون که تحقیر شخصیتی جوری میشه که این اساسا دیگه نمیتونه برگرده. نه، باید بهش بگی که من از فعل تو بیزارم، من از این بدم میاد. انی لعملکم من القالین. بعدش هم میگه رب نجنی و اهلی مما یعلمون، خدا من نجات بده. فنجینا و اهل و اجمعین الا عجوزا فی الغابرین. به همسر لوط میگه عجوزه، با اینکه پیرزن نبوده. چرا؟ تو این راه، اگر تو راه باشی به اون پیرمردان اصحاب کهف میگه فتا و جوان، اگر تو این راه نباشی یک خانوم جوان اسمش عجوزه است، پیرزنه، تحقیر میشه. تو این راه بستگی داره چجوری عمل میکنی. الا عجوزن فی القابرین. که بعدش داستانه که دمار اینها رو در میاره، ثم دمرنا الاخرین، دیگه ادامه شه. خب اینجا داستان این بزرگ قهرمان و پرچمدار مبارزه با مفاسد اخلاقی تقریبا این داستان تمام میشه. اما من در این انتهای چند تا نکته تذکری خدمتتون عرض میکنم. مسئله به نام شهوات جنسی جزء شهوات بسیار قویه که خدا خودش مسئولیت این بمبگذاری رو خودش قبول کرده. دارد که زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره. برای مردم شهوت جنسی تزیین شده است. کی تزیین کرده؟ خود خدا. خود خدا این کارو کرده و گفتن مهمترین لذتی که در لذائذ بهشت هست همین شهوت جنسیه. اگر شهوتی بالاتر از این بود خدا اونو سرسلسله قرار میداد. این مطلبیه. خب اینو باید بپذیریم. ولی راه ابراز چنین شهوتی، راه ادفاع چنین شهوتی، اینم یه شهوتی مثل شهوت غذا خوردن، یه خورده بالاتر، بلکه خیلی بالاتر. بقیه شما چجوری نمیری دزدی؟ میگه آقا درسته من گرسنه‌ام ولی دزدی هم نمی‌کنم. اینم یه راههایی داره. قرآن همه راهاشو بسته. این مهمه. میخواد شما در عین طهارت بری سراغ اون راه اصلی که ازدواجه. و اون موقع از اون طرف نگه ای آقا نفست از جای گرم بلند میشه، اصلا کو الان ما بریم زن بگیریم با این وضعیت اقتصادی. برای همین است که به مالداران گفته و انکح الایام منکم. آقا این عذب اغلی ها رو، این عذبه ها رو، اینا رو زن بدید، شوهر بدید، نذارید اینا مجرد باقی بمونن. و انکحون، نه نکاح بلکه انکاح، یعنی به ازدواج در آوردن.
و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقرا.
و اینم بدونید که حالا قرآن به شما نشون میدم یه چند تا آیه. قرآن نشون میده که اگر با طیب و طاهر زندگی بکنی، با طهارت زندگی بکنی، اینی که یک زن طیب و طاهر گیرت بیاد احتمالش بسیار بالاتره. الطیبات للطیبین و الطیبون للطیاد، الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات. زن و مرد خبیث با هم، زن و مرد طیب و طاهر با هم، این همون قانون جاذبه عمومی است که آدم خوبا رو به هم دیگه جذب، آدم بدا رو به هم دیگه جذب. این همون است که لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه. خدا خبیث و طیب رو از همدیگه جدا میکنه، اینها رو میذاره کنار همدیگه متراکم میکنه. خب ببینید این کاریست که در حقیقت نظام عالم این کار میکنه. لذا عزیزم دست به کار پلید نزن، همون پلیدی که خودت میفهمی پلیده، خود انسان استفت قلبک استفت نفسک، خودت میفهمی که این کار زشتیه. لذا از دفتر استفتات قلبت سوال کن، میفهمی که همین کاری که به نام خود ارضاییه این کار بدیه. خدا هم گفته همین کارو نکنید، این کارو نکن، اون یکی کارو نکن، چش چرونی نکن. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. اگر مؤمنین میخواهید که حفظ فرج بکنید، اگر میخواهید مسائل جنسیتون کنترل بکنید، آقا چشتو نگهدار، تو این سایت های پر نرو. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. به مؤمنات پیغمبر بگو که این حفظ فرج اگه میخوام بکنم مسائل جنسی رو نگه دارن، اونم چش چرونی نکنه. اگر هی یه زنی مرد مردهایی رو، یک مردی هی زنها رو ببینه، یواش یواش حتی در مسئله ازدواجش یه جوری میشه سخت سلیقه میشه و نمیتونه دیگه خودش رو کنترل کنه. میبینی آدم نمیتونه دیگه خودش رو کنترل بکنه، خودتو در معرض گناه میگذاری، نمیشه خودتو کنترل بکنی. میگه حاج آقا نفست از جای گرم بلند میشه، نمیدونی تو جامعه چه خبره. چرا؟ میدونم، میدونم کارت سخت‌تره. وقتی کارت سخت‌تره فرق نداره بین مجرد و متأهل، کارتون سخت‌تره، اجرشون هم انشالله بیشتره. اینجاست که قرآن از همه طرف میگه، ببینیم میگه چش چرونی که نکنید. در مورد دوست دختر دوست پسرم که میگه دوست دختر دوست پسر نداشته باشید، این در سور مختلفی هم مائده هم سوره مبارکه نساء هست که میگه که محصنات غیر مصافحات. زن باید محصنه باشه، یعنی حالت زنانه و حالت پاکدامنانه. غیر مصافحات، بدون حالت سفاح. سفاح معنیش یعنی منی ریزی، معنیش یعنی ریزش، یعنی ارتباطی که با یه مردی پیدا میکنی آی خانم محسنات بر اساس پاکدامنی. خب ولا متخذات اختان، دوست دختری هم نه، دوست دختری کسی نشو. ما نظام دوست دختری و ازدواج سفید که سیاه‌ترین نوع ارتباطه میگن سفید بهش، این همون واژه شویی هاست. به پسرم میگن محسنین غیر مصافحین، شوهرانه پاکدامنانه بدون حالت در حقیقت شهوت جنسی فقط. غیر مصافحین یعنی با منی ریزی نه، بلا متخذی اخدان، دوست پسری هم نه. پس ببینید نگاه آلوده نه، پاکدامنانه نه باید باشه ارتباط، دوست دختری نه، دوست پسری نه، و از این طرف هر چقدر میتونه با حالت حیا باشه، حالتش باید حیا باشه. حالت حیا چجوریه؟ ببینید دو تا قصه قرآن داره به عنوان نمونه، من این دو تا قصه رو میگم. میدونید که قرآن خیلی جزئیات نقل نمیکنه، ولی اینجا جزئیات رو نقل کرده. دختر حضرت شعیب میخواد بیاد پیش حضرت موسی. طرز اومدن دختر حضرت شعیب به سمت موسی رو نقل میکنه. فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء. وقتی دختر حضرت شعیب اومد با حضرت موسی میخواست صحبت بکنه، در نهایت حیا راه میرفت و میومد. خوبه دیگه، ببینید اینه، این نمونه است، این الگوه. در جریان یوسف و زلیخا وقتی که داستان رو تموم میشه، زلیخا میخواهد که داستان رو تعریف کنه، میگه انا راودته عن نفسی فاستعصم. میگه من رفتم رو مخ یوسف و یوسف استعصم، یعنی در نهایت عصمت بود. ببینید اینجور چیزی، اینجور مؤمنی میخواییم، اینجور دختری میخواییم، اینجور پسری میخواییم، که وقتی گفتن به ادا سألتموهن متاعن فسألوهن من وراء حجاب، اگه یه چیزی میخواید از این خانومو بگیری، حالا ریک نزن تو چشش، از یه پشت پرده ای، از یه چیزی، با یه حریمی، با یه دیسیپلینی، پروتکلی، با یه چیزی، بالاخره همینجوری ریک میزنید تو چشم هم دیگه و با هم دیگه هر و کرکر اینجوری. خب این خلاف حیاه و از این دشمن استفاده میکنه، از این دشمن استفاده. حالا بهتون یه نمونه میگم. از این طرف هم به خانوم میگه ابداع زینت نکنید. یعنی چی؟ یعنی زینت هاتون رو آشکار نکنید، هی تو چشم ملت نکنید. خب این چه متأهل باشه چه مجرد باشه دلش میلرزه، دلش میلرزه. خب نکنید این کارو، نکنید. وقتی میگه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، زینتاتون رو ابداع نکنید، آشکار نکنید، مگه برای شوهراتون و یه عده دیگه ای که از محارمتونن. این یعنی با حواست باشه، این نامحرمه، اینو به درد سر ننداز. به خدا اگه این به درد سر بیفته، ای جوان، اگه این آقا پسر به درد سر بیفته. ای پسر، اگه این دختر خانومو به درد سر بندازی، مسئولی باید جواب بدی. اینی که دارد که قرآن میگه که
والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهر
خدا میخواد شما توبه کنید، برگردید. خدا میخواد که شما به سمت خدا باشید. ولی کسایی که دنبال تبعیت از شهوات هستن و میخوان شهوات گسترش بدن، انتمیل و میل نظیم، شما رو میخوان به یک انحراف بزرگ بندازن. این انحراف بزرگ در سطح شخص فقط نیست. شما تعجب نمی کنید چرا آیه حجاب در سوره مبارکه احزابه؟ آیه حجاب مال دو سه تار مو بیرون نیست. وقتی که جنگ سخت دشمن جواب نداد، شد احزاب و دشمن جواب نگرفت، رفت سراغ جنگ نرم. جنگ نرم از سخت‌ترین جنگ هاست، جنگ فرهنگیه. از اولش هم با چی شروع کرد؟ با همین بحثای حجاب شروع کرد. وقتی که یک جوانی رفته رفته فضای او بشود که دختری و پسری و جنسیتی و بشه ابداع زینت و کرکر خنده و این چیزا، او دیگه به ارزش‌های بلند نمیتونه فکر بکنه. اون ارزشش پایین‌تنشه، دیگه به چیزهای دیگه ای نمیتونه فکر بکنه. از این جهتش هست که در قرآن شما میبینید در اون بحث تمدنی حضرت آدم میگه که یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما. مواظب باشید شما از بهش مثل پدرتون نندازنتون بیرون. چیکار کردن؟ ینزع عنهما لباسهما، از تن پدر مادرتون لباس رو در آوردن. پوشش عزیز من یه چیز فرهنگی مربوط به اقوام نیست، یه بحث تمدنی مربوط به حوزه انسانیته. انسان تنها موجود زنده است که پوشش داره و این مربوط به انسانیت اوست. بحث راجع به این مسائل خیلی زیاده، راجع به مسائل جنسی در قرآن اگر میبینید زیاده، معنیش یعنی این که خیلی مؤثره، خیلی مؤثره. اگر میبینید در این زمینه حکم زیاده، اگر میبینید آیات قرآن راجع به این قضیه زیاده، به خاطر اینکه خیلی مؤثره. شاید مؤثرترین عامل برای نفوذ دشمنان همینه. مؤثرترین عامل برای اینکه انسان با ارزش باشه یا بی ارزش باشه، یکی از مؤثرتریناش همین مسئله است. لذا جدی بگیرید، مسئله فقط ازدواجه. حالا بعضیا ممکنه تو ذهنش بیاد ازدواج موقت چی؟ ازدواج موقت درسته که داریم، اما این حالت نیم ساعتیش، این حالت حالت درستی نیست. این حالت حالتی نیست که شما برید بهش تن بدید. اینجوری به تعبیر روایت زواق میشید. زواق میشید یعنی چی؟ یعنی تنوع طلب چشنده میشید. هی این طرف اون طرف، این طرف اون طرف. و کسی که داره این طرف اون طرف خودش رو عرضه میکنه، بدونید اصلا شرعی هم نیست. شما تقریبا میدانید که این ازدواج قبلیش رو براش عده نگه نداشته، چون که عده داره. ازدواج موقت هم عده داره. اون زنی که در حقیقت تن به ازدواج موقت داده، اگر رابطهش قطع شد و مدت سر آمد، بعد عده نگه داره و میبینید که اینا عده نگه نمیدارن. لذا خیلی فضای اصلی فضای صیغه یا ازدواج موقت نیست. این فضای اصلی ما نیست، فضای اصلی همین ازدواجی که انشالله شما برید زیر بارش. یغنهم الله من فضله، خدا از فضلش شما رو بی نیاز میکنه. نترس عزیز من، البته وظیفه بقیه هم سر جای خودش محفوظه. دم شما گرم. یا علی، التماس دعا.